ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزارت بهداشت شمار رسمی جان باختگان بیماری کووید 19 را در شبانه روز گذشته 445 تن اعلام کرد. ایران درخواست کشورهای عربی درباره برنامه هسته‌ای‌اش را خدمت آشکار و پنهان به اسرائیل دانست. آنتونیو گوترش خواستار از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای ایران شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنابر اعلام وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته، علاوه بر جان باختن 445 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، بیش از 21,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 113,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,200,000 تن گذشته است. سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا را چندین برابر آمار رسمی می دانند. کمبود واکسن در ایران از جمله عوامل افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا ذکر شده است. به گفته بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، در حال حاضر هزینه درمان هر بیمار کرونایی حدود 30 تا 40 میلیون تومان است، در حالی که با یک واکسن 9 دلاری می توان از شدت بیماری و مرگ و میر بیماران پیشگیری کرد. وزیر کنونی بهداشت خود پیش از این از مخالفان واردات واکسن های آمریکایی و اروپایی بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه اخیر کمیته چهارجانبه وزیران خارجه کشورهای عرب منطقه، درخواست آنها را درباره برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را خدمت آشکار و پنهان به اسرائیل خواند. سعید خطیب‌زاده همچنین بیانیه این کمیته را که دیروز پنجشنبه با حضور وزیران خارجه عربستان، مصر، بحرین و امارات متحده عربی برگزار شد، حاوی اتهامات تکراری و تناقض‌آمیز دانست. کمیته چهار جانبه وزیران خارجه عرب در نشست خواستار تداوم بازرسی‌های فوری و همه جانبه از سایت‌های هسته‌ای ایران شد. در این نشست به تلاش برای جلوگیری از سیاست‌های ایران در منطقه که به گفته کشورهای عرب به ناامنی منطقه‌ای دامن می‌زند تاکید شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران درخواست‌های مطرح شده در این نشست را رد کرده است و گفته حفظ و تثبیت دستاوردهای هسته‌ای از سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی است. دبیرکل سازمان ملل متحد در گفتگو با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اثرگیری گفتگوهای هسته‌ای تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران هم در گفتگو با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، درباره روند مذاکرات احیای برجام در میان گفت جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی‌های لازم در این زمینه در دولت است. به گفته حسین امیر عبداللهیان، آمریکایی‌ها با تداوم تحریم‌های غیرقانونی خود دچار یک سوء محاسبه شدند و تصور می‌کنند که می‌توانند از آن به عنوان اهرم مذاکراتی استفاده کنند. اظهارات مقام‌های آمریکایی و ایرانی درباره مذاکرات وین در حالی است که به دنبال گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم همکاری ایران، قرار است شورای حکام آژانس نشستی را در هفته آینده برگزار کند. اما حالا نوبت میرسه به اخبار و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که قصد دارد در خلیج فارس یک نیروی ضربت پهپادی تشکیل دهد. به گزارش اسوشیتد پرس، این نیروی پهپادی در واکنش به افزایش حملات به کشتی‌ها و شناورها و تشدید تنش‌ها با ایران در سال‌های اخیر است و شامل پهپادهای زمین و هوا، پهپادهای مخصوص سطح دریا و همچنین پهپادهای زیر سطح آب خواهد شد. فرهنگ قویمی در گزارش خود ارزیابی دو کارشناس نظامی و سیاسی، حسین آریان و حبیب حسینی فرد رو جویا شده که با هم میشنویم.
ابعاد استفاده از پهپادها در عملیات نظارتی، تجسسی و جاسوسی، هدف گرفتن و نابودسازی در چند سال اخیر تا آنجا رو به گسترش گذاشته و پیش رفته که اینک ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در نظر دارد یک نیروی ضربت پهپادی در خلیج فارس تشکیل دهد. به گفته مقامات ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است، این نیروی پهپادی از گونه‌های مختلف پهپادها در زمین و هوا، پهپادهای روی سطح دریا و همچنین پهپادهای زیر آب تشکیل خواهد شد و یک نیروی ضربتی خواهد بود که برای نخستین بار می‌تواند تمام مسیرهای دریایی چه در آسمان و چه زیر دریا را کنترل کند. مقامات نیروی دریایی آمریکا در مورد این نیروی ضربت پهپادی تنها گفتند که با استفاده از قابلیت عملیاتی این پهپادها در ماه‌های آینده تمامی نقاط استراتژیک در مسیرهای انتقال نفت در منطقه را تحت پوشش قرار خواهند داد. اما این نیروی ضربتی از چه پهپادهایی تشکیل خواهد شد؟ حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در این باره چنین می‌گوید:
با توجه به حملات دریایی مکرر که در گذشته صورت گرفته علیه کشتی‌های تجارتی، چه به وسیله مین چه به وسیله پهباد و منتسب به ایران، آمریکا داره یه سیستمی درست میکنه که این متشکل از پهپادهاست به اضافه وسیله زیر دریایی بدون سرنشین، و داره کاری انجام میده با ترکیب اینها که بتونه جلوی حملات احتمالی رو در آینده بگیره. انواع و اقسام پهپادهای مسلح رو آمریکا داره، بستگی داره کدومشون استفاده بکنن. مثلا MQ-1 پردیتر است و حتی اون پهپاد خیلی کوچکش RQ-16 به حساب تی هانتره مسلح است که میتونه استفاده بکنه. در ضمن آمریکا داره سعی میکنه که از کشتی‌های که روی آب حرکت میکنن و بدون سرنشین هم هست استفاده بکنه، یعنی تجسم بکنید یک ناوی که هیچ گونه سرنشین نداره و از دو تا نوع نام برده شده، یکی سی هوک یکی سی هانتر، که اینا چند سال عملیاتی شده.
فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا دریادار براد کوپر در این مورد گفته که شرایط جوی آبهای منطقه این امکان را مهیا می‌کند که اگر این روش استفاده از پهپادها در خاورمیانه مؤثر باشد، می‌توان آن را به مناطق عملیاتی سایر ناوگان‌ها نیز گسترش داد. اما هدف استراتژیک آمریکا از تشکیل این نیروی پهپادی چیست و استفاده از این پهپادها بر چه مسائلی تمرکز خواهد داشت؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در این باره چنین میگوید:
با توجه به تعریف جدیدی که آمریکایی‌ها از امنیت ملی خودشون کردن، اولویت‌بندی جدیدی که دارن و اینکه بیش از پیش از منطقه دارن خارج میشن و تمرکز خودشون روی مهار چین و هماوردی با چین میذارن، طبیعیه که نخوان به صورت کامل متحداشون مثل کشورهای عربی خلیج فارس و اسرائیل رو در برابر تهدیدی که هست از جمله خب مسائلی که با جمهوری اسلامی دارن تنها بذارن. اینه که به هر صورت به جای اتکا به نیروی وسیع نظامی یا نیروی زمینی و آوردن نیرو به تجهیزات هرچی پیشرفته تری که الان میرن که ارتش های دنیا اکثرا بهش مجهز بشن دارن تکیه میکنن، هم خب کاربردش هم برای تامین امنیت آبراها در مسائلی که اخیرا خب در رابطه با حمله به کشتی های نفتی و برخی کشتی های تجاری پیش اومد که به قسمت جمهوری اسلامی نسبت داده شد، هم برای اینکه به نوعی این خطرات رو یه مقدار زیر پوشش داشته باشن و مهار بکنن، و هم برای کار وسط، یعنی در بگیرید که خروج آمریکا از منطقه به هر صورت با مشکلاتی که در رابطه با جمهوری اسلامی هستش، اینی که رصد بکنن که جمهوری اسلامی به خصوص در مسائل هسته‌ایش چه میکنه در مورد رابطش با نیروهایی که به عنوان رسول الله متحداش در منطقه هستن و اونها چه میکنن و چه فعالیتایی دارن، این پهپادها به هر صورت به کار میان.
در چند سال اخیر حملات به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در سطح منطقه خاورمیانه افزایش یافته و دولت آمریکا جمهوری اسلامی ایران را مسئول بسیاری از این حملات در خلیج فارس و دریای عمان دانسته و شورشیان حوثی را نیز مسئول حملات در آب‌های نزدیک یمن معرفی کرده است. حسین آریان در مورد استفاده اصلی از این نیروی پهپادی در منطقه میگوید:
اینا به باور من ناوهای آمریکایی ممکنه آمریکا حضورشون رو کم بکنه، ولی این یه سیستمیه که داره اضافه میکنه که صرفه‌جویی بکنه و بیشترش به باور من در داخل خلیج فارس نیست، بیرون خلیج فارسه. ببینید کشتی‌هایی رو که از تنگه هرمز عبور میکنن یا نفتکش‌ها، سه تا مسیر اصلی دارن. یکیش در امتداد سواحل عمان میره به طرف بابل‌مندب و دریای سرخ اروپا، یه بخش عمدهش، یعنی اینا خطوط مواصلاتیه، میره به طرف هند و از اونجا به طرف شرق آسیا و به طرف چین، به یک شاخه دیگرش هم میره از دور آفریقا مسیر رو ممکنه طی بکنه که این خطوط مواصلاتی در واقع کم ترددتره. هدف آمریکا از این سیستم اینه که در این خطوط مواصلاتی، این سیستمی را که میخواد جایگزین بکنه، کمک بکنه به ناوهاش، در ضمن داره از آخرین وسایل موجود در نیروی دریایی و هوایی آمریکا استفاده میکنه که یه مقدار فشار رو از ناوهای خودش کم بکنه و در این حال کنترل مبسوطی بر این خطوط مواصلاتی داشته باشه و جلوگیری بکنه از حملات احتمالی ایران.
در یک سال اخیر علاوه بر حملات مستقیم و انفجارهای مشکوک در نفتکش‌ها یا شناورهای وابسته به اسرائیل و ایران، آگاهان معتقدند که این حوادث بخشی از نبرد پنهان ایران و آمریکا و نتیجه تنش بین دو کشور است که پس از خروج آمریکا از برجام در سال 97 افزایش یافته است. به غیر از نظارت و تحت نظر داشتن حرکت کشتی‌ها و شناورها با این نیروی پهپادی، آیا آمریکا در مورد ایران نیز اهدافی را دنبال می‌کند؟ حبیب حسینی فرد می‌گوید:
پهپادها هم کارهای تجسسی و تحقیقاتی می‌کنند، رصد می‌کنند، هم ارزونن، هم سیستم‌های بسیار پیشرفته‌ای دارن که می‌تونن یک حوزه بسیار وسیع رو زیر پوشش بگیرند و هم امکان حملات باشون هست از طریق مجهز کردنشون به انواع موشک‌ها و مسائلی از این دست و برای خرابکاری، برای سابوتاژ، برای درگیری رو در رو مستقیم غیر متقارنی بخواد صورت بگیره. با توجه به اینکه به هر صورت مذاکرات هسته‌ای در و نوع رویکردی که در تهران هم داره میره که غالب بشه، همچنان آمریکایی‌ها رو بیش از پیش در چارچوب این که شاید کار باز به جاهای باریک بکشه، خب این دیدگاه و این تفکرات هم هستش.
مقام‌های تهران تاکنون به گزارش تشکیل نیروی ضربت پهپادی آمریکا در خلیج فارس واکنشی نشان ندادند، اما ایران در آسمان خلیج فارس و دریای عمان یک نیروی پهپادی فعال دارد و بارها تصاویر مربوط به پرواز این پهپادها بر فراز ناوهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری را منتشر کرده است.
گزارش فرهنگ قویمی رو شنیدید در مورد تشکیل نیروی ضربت پهپادی توسط ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و در ادامه خبرها، بنابر آخرین گزارش سازمان ملل متحد، خبر خط فقر در افغانستان تا نیمه سال 2022 شامل 98% مردم این کشور را در بر خواهد گرفت. مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه آژانس توسعه ملل متحد در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، خط فقر فعلی در افغانستان را 72% برآورد کرده است. بر اساس این بیانیه، تولید ناخالص ملی افغانستان در سال مالی آینده که از خرداد 1400 آغاز می شود تا سقف 13% کاهش می یابد. این در حالی است که تولید ناخالص ملی این کشور طی دو سال گذشته 4% بوده است. بیانیه سازمان ملل می گوید که تصرف افغانستان توسط طالبان 20 سال پیشرفت اقتصادی ثابت در این کشور را در معرض خطر قرار داده است. کارشناسان سازمان ملل همزمان با روی کار آمدن طالبان درباره بحران انسانی در افغانستان به دلیل خشکسالی، آوارگی و فقر مزمن هشدار داده بودند. این سازمان اخیراً اعلام کرده که قرار است کمک اضطراری 606 میلیون دلاری برای کمک به 11 میلیون نفر کشور در افغانستان را مورد بررسی قرار دهند. اما سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی رادیو فردا.com هم دنبال کنید. بخش دیگر خبر تا 45 دقیقه دیگه به گوش شما خواهد رسید.